اصلا خیلی هم طبیعیه، همه جای دنیا هم هست، ولی توی همون هم الان به یه کیفیتی رسیده که مثلا می‌بینیم توی جشنواره خارجی هم جایگاه دارن سریال‌های تولید شده در ایران و حتی توی شبکه‌های خارجی، یعنی مشتری خارجی دارن.
آقای سرفیز، البته یه نکته‌ای وجود داره که حتما دلم میخواد و دوست دارم که شما پاسخ بدین، اونم اینه که ما چه اون زمانی که متمرکز بودیم در طول حالا مثلا 5 دهه گذشته روی تولید انیمیشن های کوتاه که وجوه در واقع زیبایی شناسانه شون و وجوه هنریشون همونطور که شما میفرمایید بیش از بخش تجاری یا صنعتی قضیه بوده، چه الان بحث مخاطب و مشتری عمومی که میتونه در واقع مشتری انیمیشن باشه، چه خردسالان و کودکان چه بزرگسالان، چون مثلا به هر حال مثلا انیمیشنی مثل آخرین داستان که الانم داره اکران میشه، کار اشکان رهگذر، این مال بچه‌ها نیست، اصلا مخاطبش بزرگسال باید باشه، نوجوان به بالا باید باشه، ولی توی بحث مخاطب ظاهرا اونقدر موفق نبودیم. یعنی انیمیشنامون تو جشنواره خارجی چه اون زمان که کار کوتاهمون خیلی دیده میشد جایزه میگرفت، نمیدونم شناخته میشد، انیماتورهامون تو دنیا شناخته میشدن، ولی اینکه شما ببینید مثلا یه بچه‌ای نمیدونم بچه‌های خودمون ایرانی ها توی کارتون هایی که میبینن، تو انیمیشن هایی که میبینن، هیچ وقت انیمیشن ایرانی توی اون سبده اصلا هیچ جایگاهی نداشته. یعنی اونور توی جشنواره موفق بودیم، شناخته هم میشدیم، ولی با مخاطب نمیتونستیم خیلی ارتباط برقرار بکنیم. اینجوری نه، من دارم اشتباه میکنم؟
نه کاملا درسته و عرض کنم اون نیمه بخش دوم بحث منه که حالا از زمانی که این تولیده دوچار یعنی در واقع وارد رقابت میشه، ببینید یه زمانی بود که ماها هر آنچه خوراک بصری و حالا انیمیشنی داشتیم فقط از تلویزیون بود، الان از هزاران منبع مختلفی هجوم این اطلاعات و سرگرمی مختلف وجود داره و رقابت به همون نسبت سخت‌تر میشه و این چیز خوبیه، یعنی این باعث میشه که حالا ما مجبور شیم این طرف کیفیت رو هم ببریم بالا. سوای این که وقتی شما به یک کاری به شکل صنعت و تجارت نگاه میکنی، نه اینکه بخوای وجه هنریشو ببری زیر سوال، من اگر توی این گفتگو یا جاهای دیگه یه مقدار روی این بحث صنعتی شده رو تاکید میکنم، به این معنا نیست که هر انیمیشن یا هنره یا آرت فرم به قول خارجی،
بله.
نمیشود اصلا به هیچ شکلی وجه هنریشو ازش جدا کرد، ولی اونو بذاریم کنار، فرض کنیم اون به صورت پیش‌فرض وجود داره، بسیار هم قوی، اما وقت حرکت به سمت صنعتی شدن حالا یک سری نیازهای دیگر هم میطلبه. یعنی اساسا توی اون تیمی که همیشه یه دونه نویسنده، کارگردان، طراح شخصیت، طراح فضا، متحرک ساز و هزاران هزار نیروی هنری دیگه وجود داشته، حالا یک گروه دیگری هم باید بیان که اصلا کارشون ممکنه ربطی به انیمیشن نداشته باشه، باید یک کسی بیاد که بله دقیقاً جامعه هدفش رو ارزیابی کنه، مخاطبش رو بشه، دقیقاً مثل یک محصول که قبل از تولید شما باید به بازارش فکر کنید و این ممکنه کار من انیماتور اصلا نباشه، یک تیم دیگری باشن و یک تیمی میخواد که تیم بازاریابی باشه، تیم بازرگانی اقتصادی، تیمی که بتونه مدل اقتصادی این کار رو در بیاره و هزاران کار دیگری که برای یک محصول صنعتی شما قطعاً انجامش میدین، اما برای فاز انیمیشن هیچ وقت اتفاق نیفتاده، اونم به خاطر اینکه چون نیاز صنعتی شدن احساس نمیشده، اساساً اتصالش به بازارهای حالا چه خود انیمیشن و چه به بازارهای جانبی انیمیشن زیاد وجود نداشته و حالا کم کم داره اتفاق میفته. اینم عرض کنم که این نیست که اصلا نباشه، داره کم کم اتفاق میفته. خب حالا ما یه سری نیروهای دیگری میخوان که تخصصهای دیگری دارن، من میتونم کمکهای دیگری بکنم به این جریان و اینکه بله اینکه شما میگید وجود داشته، اما میتونم بگم که داره الان به وضوح داریم میبینیم که داره اتفاق میفته، یعنی دارن کم کم به سمت اینکه خب حالا یک رقابتی وجود داره که تا پیش از این وجود نداشت،
بله.
و باید برای این رقابت سکریته.
رقابت هم وجود داشت و ما واردش نمیشدیم ظاهرا.
ببینید حداقل میتونم بگم که توی اون سالهایی که داشتم در موردش صحبت میکردم، توی سالهای خیلی گذشته بود و به تازگی تولیدات شروع شده بود، تولیدات انبوه مثل تولیدات تلویزیونی، این رقابت خیلی کمتر بود. یعنی شما یه فیلمی اگر مثلا اون ور دنیا اکران میشد، ممکنه با یه اختلاف یک ساله بالاخره ما بتونیم ببینیمش، ولی الان اصلا دیگه این وجود نداره و اصلا خب خودتون میدونید روش های مختلف، یعنی رسانه های مختلف داره به این طرف سرازیر میشه و خب رقابت هم به همون نسبت سریع‌تر و خود فشرده‌تر.
بسیار خوب آقای سرخیز، من آخرین سوالم هم از شما بپرسم و دیگه مصدی اوقاتتون نشیم، این که به نظرتون میرسه که با توجه به این که خب به هر حال کار پویانمایی و انیمیشن به شدت علاوه بر این که خب طبیعتا نیاز به ذوق هنری، به سواد و تجربه هنری داره، نیاز به ابزارهای مبتنی بر فناوری هم داره و رقابتش هم باز شما خیلی بهتر از من میدونین رقابت بسیار بسیار پیچیده ایه، با رقبایی به قول معروف گردن کلفت و خیلی قوی در عرضه آثار. فکر میکنی جریانی که توی تولید انبوه انیمیشن ما توی این سالها آغاز شده یک انجام قابل قبول خواهد داشت؟ ما هم بالاخره توی این بازار نه فقط صرفا برای اینکه در شکل محدودی دیده بشویم، برای اینکه هویت خودمون رو پیدا بکنیم، آیا میتونیم عرض اندام بکنیم یا نه همچنان باید سعی بکنیم که همون کنارا حرکت بکنیم؟
ببینید به دلایل خیلی واضح که حالا من بر اساس تجربه شخصی میگم، یکیش هزینه تولیده در یک کشور خودمون و بخش دیگرش واقعا اینو بدون تعصب عرض میکنم، کیفیت تولید آثار انیمیشن توی ایران، این بازار به شدت بازار جذابی میتونه باشه. یعنی من به راحتی اینو بهتون میگم که انیمیشن یه چاه نفت همین الانش، منتها کاملا دست نخورده، نیروی انسانیش وجود داره، تجهیزاتش وجود داره، اما سازوکار حمایت نه مالی، چون ما به محض اینکه اسم حمایت میاریم سریع ممکنه که برداشت این بشه که خب حالا یه... نه اصلا بحث حمایت مالی رو میذاریم کنار، حمایت های یه مقدار معنوی
بلد.
این حمایت معنوی مثلا تسهیل در صادرات این اثره. اینو میخوام به راحتی بهتون بگم که این ماجرا خیلی سریعتر به همون سرعتی که احساس شد باید ما به سمت سندی شدن قدم برداریم، به همون سرعتی که احساس شد که خب قدم بعدی تولید در واقع فیلم های بلند انیمیشن هست که کار خیلی جسورانه ایه، به خاطر اینکه به هر حال اون هم هزینه و هم زمان خیلی بالایی میبره و میدونید که دوره عمرش هم خب خیلی کوتاه‌تره نسبت به تولیدات دیگه، به هر حال یه اکران محدودی داره ولی تلویزیون ممکنه یه اثر رو با بارها پخش کنه.
درسته،
میخوام بگم کار جسورانه اما قدم ناگزیر بعدی بوده و توی کشورهای اطراف ما خودمون هم اصلا میتونم بگم هیچ کدوم از این کشورها سینمای انیمیشن ندارن ولی ما الان توی ایران اینو داریم. اگر یه مقدار حمایت در واقع بازارهای خارجی، حالا به هر حال به دلایل تحریم ها ما الان کارمون خیلی سخت داره، ولی اگر که حمایت برای آسان‌تر شدن این صادرات این اثر قرار بگیره، میتونم بهتون بگم که یه حدود 10 برابر شاید بالاتر از هزینه تولید داخل ایران این اثر مشتری داره بیرون از ایران.
بسیار
کیفیتش کاملا قابل مقایسه است با کشورهای اروپایی، کشور اروپایی حالا یه ذره بیان بگیم یه درجه دو و قیمتش اصلا قابل قیاس.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای سر.
بسیار سپاسگزارم، محبت کردید، وقتتون رو در اختیار برنامه گیومه قرار دادید جناب آقای امیر سرخیز، رئیس صنف انیمیشن.
آوایی که باید شنید.
شما هم کنار مایید.
خانه ای که ما با شما حرف میزنیم.
رادیویی برای همه هنر دوستان.
این صدا قراره بمونه. رادیویی برای هنر دوستان. دوستای خوبم.
شما هم کنار مایید.
خانه‌ای که ما با شما حرف می‌زنیم.
خانه‌ای که
ما با هم حرف می‌زنیم.
این صدا قراره بمونه.
گیومه.
دیوانه تو هم دردانه منی، تو عشق نوبم و جانانه منی، ایرانه تو جون من شدی، آخر به حکم عشق خواهان من شدی.
بیام امشب مست و دیوانم، هی به چرخانم، هی به رخصانم، جت دستا و تو رو سرم باو کنم، حس کنم باو تو زیر بارانم، هی به چرخانم، به چرخانم، به چرخانم، هی به رخصانم، به رخصانم، به رخصانم. دیوانه تو هم دردانه منی، تو عشق نوبم و جانانه منی، ویرانه بودم و تو جان من شدی، آخر به حکم عشق امشب مست و دیوانم، هی به چرخانم، هی به رقصانم، چت دستا و تو رو سرم باو کنم، حس کنم باو تو زیر بارانم، ساقیا امشب مست و دیوانم، هی به چرخانم، هی به رقصانم، چت دستا و تو رو سرم باو کنم، حس کنم باو تو زیر بارانم، هی به چرخانو به چرخانو به چرخانم، هی به رقصانو به رقصانو به رقصانم.
به نظر شما تکنولوژی و امکانات در خلق انیمیشن مهمتره یا خلاقیت و تخیل؟ به ما بگید کدام یک و چرا. 3010 75. اما خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر همین حالا با ما هستن. سرکار خانم شهرزاده عبدی،
سلام، صبح همگی بخیر. خوشحالم که در خدمت شما هستم امروزم.
ما هم همچنین. و جناب آقای محمد رضا ایمانیان،
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه گیومه.
خوشحالم که هر دو نفر با ما هستند و میتونیم از خبرها و حاشیه های فرهنگی هنری از همین حالا آگاه بشیم. سرکار خانم عبدی بفرم.
خواهش میکنم. در ابتدای خبرها بریم یک سری بزنیم به پیش فروش بلیت های جشنواره فجر. حدودا 90 هزار قطعه بلیت تا عصر دیروز که من اطلاع دارم ازش در واقع پیش فروش شده بوده و بر خلاف اینکه گفته بودن قرار 15-17% سهم بلیت ها برای ارگان های مختلف باشه، قرار شده که این مقدار کاهش پیدا بکنه و به درصد بلیت های مردمی اضافه بشه و در واقع ظرفیت خرید بلیت برای مخاطبان مردمی افزایش پیدا بکنه. امسال خب همونجوری که عرض کردم ظرفیت صندلی های سالن ها هم افزایش پیدا کرده بوده، تقریبا 2000 تا بیشتر. طبق اعلامی که از طرف در واقع روابط عمومی جشنواره شده، تا به اینجا پردیس ها تقریبا از وضعیت خوب فروش برخوردار بودن. پردیس تازه تأسیس گالریا که حالا همزمان جشنواره هم تقریبا افتتاح قراره بشه پر شده تا این لحظه، و مجموعه آزادی، فرهنگ، مگامال، موزه سینما، باغ کتاب، استقلال و جوان به طور کامل و بخش عمده پردیس کوروش هم بلیت‌هاش فروخته شده. یه چیز دیگه رو هم خواستم عرض بکنم خدمتون، این هست که قیمت بلیت ها در پردیس آزادی، فرهنگ، پردیس کوروش، پردیس مگامال، ایران مال، گالریا، موزه سینما، باغ کتاب، بهمن، استقلال جوان عذرخواهی میکنم، ماندانا و پردیس زندگی هر سری اینترنتیش 150 هزار تومنه و تکیش 20 هزار تومنه تومنه در پردیس راگا، فجر اسلام شهر، پردیس کیان و پردیس تماشا هر سری بلیت ها 100,000 تومن و تکیش 12,000 تومنه.
خب محمد رضا ایمانیان،
بله صحبت از موزه سینما شده، اسم موزه سینما اومد. من خدمتتون عرض کنم که موزه سینما با افزایش 73% تعداد بازدیدکنندگان در 9 ماهه اول سال 98 نسبت به ایام مشابه سال گذشته سال پر مخاطبی رو داره پشت سر میگذاره. میزان فروش سالن‌های سینمای موزه سینما هم نسبت به همین مدت مشابه در سال گذشته با 55% افزایش فروش همراه بوده. از تعداد 28 مورد برنامه در سال 97 هم برنامه‌هایی که در موزه سینما برگزار شده به 71 برنامه مختلف رسیده. من پیشنهاد می‌کنم حتما به موزه سینما مخاطبینمون سر بزنن، به دلیل اینکه فضای فوق‌العاده زیبایی داره، فضای جذابی هم داره، غیر از این که با تاریخ سینما میتونن آشنا بشن، میتونن از اون فضای معماری جذاب لذت ببرن و محیط بسیار زیبایی که موزه سینما داره. مطلب بعدی هم که میخوام خدمتتون عرض کنم، امروز یک بزرگداشتی قرار هست در مجموعه تئاتر شهر برگزار بشه ساعت 17، بزرگداشت و آیین نکوداشت زنده یاد امیر کاووس بالازاده، استاد بالازاده همونطور که میدونی یکی از پژوهشگران و نویسندگان خوب تئاترمون هستن که متاسفانه هفته گذشته بعد از دوره بیماری سرطانی که داشتن داره فانی و ودا گفتن. قرار هست امروز ساعت 17 در مجموعه تئاتر شهر سالن مشاهیر مراسم نکوداشتی برای این استاد بزرگوار عرصه تئاتر برگزار بشه.
سرکار خانم عبدی،
خواهش میکنم. خب موضوع امروز انیمیشن هست و بریم سراغ آخرین داستان که بر پرده قدیمی ترین سینمای استکهلم سوئد در حال نمایش هست. اکران جهانی انیمیشن سینمای آخرین داستان در قدیمی ترین سینمای استکهلم سوئد قرار هست ادامه پیدا بکنه. این اکران از 17 ژانویه 27 دی ماه در سینما زیتا فلکس قدیمی ترین سینمای استکهلم شروع شده و هنوز هم ادامه داره. این انیمیشن در 16 کشور حوزه خاورمیانه و 13 کشور از منطقه اروپای جنوب شرقی اکرانش در واقع انجام شده و قرار هست که انجام بشه. برای دوستانی که حالا شاید بدونن و یا نمیدونن عرض بکنم که این انیمیشن برداشت آزاد از شاهنامه فردوسی هست که به روایت قصه ضحاک ماردوش، کاوه آهنگر و آفریدون میپردازه و یه سری از هنرمندای از کشورمون هم روش صداگذاری کردن. این انیمیشن قبل از این هم در فهرست اولیه فیلم‌های واجد شرایط رقابت اسکار 2020 شناخته شده و اما در ادامه از رقابت ناکام مونده. متاسفانه الان هم نامزد بهترین دستاورد فنی از 13th جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران هست و اکرانش الان هم در سینماهای ایران ادامه داره.
خب محمد رضا ایمانی،
یه خبر نگران کننده بگم خدمتتون، یه ذره آدم نگران بشه
جون.
حدوداً 2700
من نگران شدم اونجوری که گفتی.
حدوداً 2700 روستای بالای 20 خانوار ساکن در استان مازندران داریم. 1,400,000 نفر جمعیت.
حدود یه بار دیگه بفرمایید آمارو.
2700 روستای بالای 20 خانوار و حدود 1,400,000 نفر جمعیت که حدوداً 30% این جمعیت خوشنشین هستن، یعنی یه جایی ثابت نیستن، یه ایلاق و قشلاق دارن.
بله.
با شروع فصل زمستان این حرکت ییلاق و قشلاقی شروع شده و برخی از این روستاها که اصطلاحاً بهش میگن در عالم گردشگری و اینها خوشنشینی، میرن به مناطقی که مقدار گرم‌تره. اما این روستاها تخلیه نمیشه. چرا؟ چون به شدت داره آمار حفاری های غیر مجاز برای دستیابی به گنج های زیرخاکی در این روستاها زیاد میشه. یعنی در طول یکی دو ماه اخیر که از زمستان داریم میگذره، از یک ماه اخیر که داریم میگذره، حدوداً 45% این آمار افزایش پیدا کرده و این نشان دهنده اینه که به هر حال باید یک دلنگرانی داشته باشیم. همین که اینا آثار تاریخی کشورمون هستن و سرمایه های ملی ما هستن و همین که واقعا بعضی مواقع خطرساز هم میشه، یعنی به مکان های مراجعه میکنن که لحاظ جانی هم ممکنه براشون صدماتی به وجود بیاد. عنوان شده که مثلا روز همین سه‌شنبه هفته گذشته نزدیک به 32 حفاری اتفاق افتاده برای فقط هلوش 3 روستا و این دلنگران کننده است. خب حالا طبیعتا اگه گنجی هم پیدا بشه به صورت رسمی حالا تا بیان پیدا کنن و متوجه بشن به هر حال طول میکشه، اما آثار حفاری ها وجود داره و امیدوارم که به این موضوع رسیدگی بشه.
ما هم امیدواریم.
خواهش میکنم. مجریان نشست های پرسش و پاسخ فیلم فجر هم مشخص شدند. به گفته روابط عمومی جشنواره، محمود گبرلو، فرزاد حسنی، منصور ضابطیان و محمد رضا مقدسیان اجرای جلسات پرسش و پاسخ جشنواره رو در سالن نشست های پردیس سینمای ملت که سینمای رسانه هست عهده‌دار خواهند بود و امسال در جلسه های پرسش و پاسخ در هر جلسه یک منتقد فیلم هم حضور داره.
بله، خیلی ها با سینمای روز دنیا خاطرات زیادی دارن، با فیلم های مختلف روز دنیا، و فکر می کنم که با فیلم هایی که این کمپانی معروف خارجی ساخته هم خاطرات بسیار زیادی داشته باشن. یه موسیقی تیتراژ خیلی خاطر انگیز داره، این رو اگر آماده است بشنویم با هم. این موسیقی تیتراژ کمپانی فاکس قرن بیستم هست که خیلی از فیلم‌های قدیمی که ما روی نوارهای VHS و اینا می‌دیدیم با تولید این کمپانی هست. سال گذشته این کمپانی توسط کمپانی بزرگتری مثل والت دیزنی خریداری شد و دیروز اعلام شد که برای همیشه فاکس قرن بیستم دیگه لوگوش و موسیقیش وجود نخواهد داشت. نامش عوض شده. در اول خیلی از آثار مهم تاریخی سینما در بازنشر این فیلم‌ها دیگه این موسیقی رو نمی‌شنویم و عنوان فاکس قرن بیستم رو نخواهیم داشت، به دلیل اینکه به هر حال شبکه‌هایی مثلا فاکس نیوز و اینها هستش که در اختیار والت دیزنی نیست و الان این والت دیزنی دیگه تقریبا به یک غول تبدیل شده، چون بسیاری از کمپانی‌های معروف دنیا مثل لوکاس فیلم، فاکس قرن بیستم و کمپانی مارول رو هم خریداری کرده و گردش مالی سال گذشته والت دیزنی چیزی حدود 3.4 میلیارد دلار بوده که اصلا یه رقم عجیب غریب.
خیلی خب، بسیار هم عالی.
من از خانم بله تذکر ندادم به شما، عرض بکنم به جای کمپانی لطفا بفرمایید شرکت.
شرکت آخه دقیقه خیلی بزرگتر از یه شرکته. ولی خب بله شرکت.
خیلی متشکرم از خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر، سرکار خانم شهرزاد عبدی و جناب آقای محمد رضا ایمانیان که باز هم با ما هستن. بچه‌ها میرن دوباره یک بخش دیگر در خدمتشون خواهیم.
سلام، امیدوارم که اولین روز بهمن رو به خوبی شروع کرده باشین. به نظر شما فرق قصه پردازی انیمیشن با فیلم زنده و واقعی چیه؟
انیمیشن هم نگاه
میکنی؟ من خودم بیشتر انیمیشن هایی که سه بعدیان رو دوست دارم. این که چرا؟ چون من از دارم یه خورده واقعیت بیشتری دارم و مخاطب میتونه اونا رو بیشتر باور کنه. فانتزی تا وقتی که به قوت باورپذیر نباشه خیلی شاید اتفاق ویژه‌ای نیفته و این خب توی اون صفت سه بعدی جذابتر میشه. مثلا کارخانه هیولاها، مثل این تا کارتون دیگه که الان واقعا ذهنم کار نمیکنه بخوام نام ببرم، اونا همیشه جذابیت دارن برای من، هم به خاطر سه‌بعدی بودنشون، هم به خاطر رنگی که به کار میبرن و اون درامی که توی همون انیمیشن ها دارن.
سطح انیمیشن ایران پیشرفتش به نظر شما که مخاطب فیلم های انیمیشن هم هستین چطور بود؟
نمیدونم چی میشه گفت، کارها بیشتر شده ولی از اون بود داستان پردازیش به نظر من کم شده. حالا آخرین داستان یه نوع میشه گفت انیمیشنیه که این وسط استثناست، ولی ما معمولا داستانهای خوب تو همون گذشتهی داریم که ازش حرف میزنیم، از کانون پرورش فکری کودکان داریم. از اون به این ور شاید داستان خیلی جذابی تو انیمیشن ما رخ نداده، یا اگرم بوده ما اصلا نتونستیم خیلی حرفمون رو فارق از این چارچوب ها بزنیم، که به نظرم این خودش دوباره یه سری مخاطب رو پس میزنه.
خب بسیار ممنونیم. 9:56 دقیقه است. خیلی خوشحالم که همکار عزیزمون جناب آقای گبرلو امسال هم در نشست‌های مطبوعاتی جشنواره فیلم فجر در کنار جناب آقای فرزاد حسنی، منصور ضابطیان، محمد رضا مقدسیان حضور دارن و راجع به فیلم‌ها گفتگو می‌کنن با عوامل فیلم و با اهالی مطبوعات و خبرنگارها و اتفاق خوب و خجسته‌ای خواهد بود. عرض کنم که بریم به سراغ ادامه برنامه خودمون در حالی که ساعت 9:57 دقیقه است. پرونده امروزمون انیمیشنه. همین حالا باز مجدد به سراغ جناب آقای علی جعفری. مهمان ما آماده است؟ هنوز نه، بچه ها دارن تلاش میکنن. علی جان من میتونم خواهش کنم که اون بحثی رو که باز کردی و آغاز کردی ادامه بدی راجبه؟
بله، اتفاقا به نظرم میرسید که حتما باید راجبه در واقع گفتگوی که اندک قبلتر با آقای سرخیز داشتیم یه توضیحی رو بدم. ببینین به نظرم میرسه که ما حتی آقای سرخیز هم همین موضوع رو قبول داشتن و اشاره کردن بهش، ولی فکر می‌کنم که باید یه ذره بیشتر توضیح بدیم. ما توی همه این سالها یک در واقع فاصله یا به قول فرنگی‌ها یک گپی داشتیم در تولید انیمیشن یا محصولات پویانمایی میان اون چیزی که بازار اصلی انیمیشن، یعنی مخاطبانی که اونها قراره بیننده انیمیشن باشن، با اون چیزی که به عنوان بازار هنری یا حضور جشنواره‌ای انیمیشن ها شناخته می شود. بله درسته، ما انیمیشن هامون چه در سالهای کمی دورتر 4-5 دهه پیش، چه در همین سالها توی معتبرترین جشنواره‌های جهانی به نمایش در می اومدن، خیلی وقتا با استقبال مواجه می شد، جوایزی رو انیماتورهای ما از آن خودشون می کردن، دعوت می شدن به پروژه‌های خارج از کشور و شروع که همکاری می کردن با شرکت‌هایی برای تولید انیمیشن. یعنی نکته‌ای که وجود داشت این بود که محصولاتی که ما تولید میکردیم این محصولات خیلی به نظر میرسید که مخاطب عام رو به سمت خودش جلب نمیکنه. یعنی حالا بیان خیلی ساده تر، مثلا اگر بپذیریم که کودکان و نوجوانان به هر حال مخاطبین پرتعداد و اصلی انیمیشن محسوب میشن، در همین کشور ما بچهای ما همچنان ترجیح میدادن که مشتری تماشای کارتون های ژاپنی و عرض کنم به حضور شما که مال کشورهای آسیای جنوب شرقی و نمیدونم عرض کنم اروپایی باشن، ولی خیلی حوصله دیدن کارتون ایرانی نداشتن. این واقعیتیه که قابل انکارم نیست. و ظاهرن به نظر میرسید که تو سال قبل تلاش چندانی هم برای اصلاح یا ترمیم این فاصله اتفاق نمیافتاد. یعنی انیمیشن ما میرفت توی جشنواره خارجی جایزه میگرفت، ولی وقتی مثلا احیانا همون انیمیشن برای عموم میخواست پخش بشه خیلی جلب توجه نمیکرد.
البته از طرف تلویزیون این حرکت شکل گرفت.
دقیقاً. خب یکی از جایی که